الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. بحث درباره خلافت الهی بود. از کردیم که کلمه خلیفه در قرآن کریم در مورد دو تا از انبیا به کار رفته، یکی در مورد حضرت داوود بود که در جلسه گذشته عرض کردم، و یکی در مورد حضرت آدم علی نبینا و آلیه و علیهم السلام است که مورد بحث این جلسه است. آیه شریفه در سوره بقره می‌فرماید: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. هنگامی که خدا اراده فرمود که انسان را بیافریند، اولین فرد انسان حضرت آدم را خلق کند، به ملائکه فرمود که من در زمین خلیفه ای قرار خواهم داد. درباره این آیه شریفه بحث های مختلفی هست که بعضیش مستقیما مربوط به همین موضوع خلافت هست و بعضی هم مسائل جنبی و مسائل دیگری است که دنباله آیه متعرض اونها شده. ما فقط به اون بحث هایی میپردازیم که با موضوع بحث خودمون تناسب داره، همون مسئله خلافت. اولا سوال میشه که منظور از این خلیفه، خلیفه کیست؟ آیا منظور اینجا خلیفه خداست یا خلیفه گذشتگان است؟ بعضی حتی در این مورد هم گفتند منظور از خلافت جانشینیه، مخلوقاتی است که پیش از انسان در روی زمین زندگی می‌کردند، و یا احتمالاً انسان‌هایی که پیش از حضرت آدم در روی زمین بودند. آیا این وجه قابل قبوله که منظور از خلافت جانشینی گذشتگان باشه، یا نه منظور از خلافت خلافت خداست؟ به دنبال این سوالات دیگری مطرح میشه که ابتدا به این سوال پاسخ میده. جواب این است که نه، اینجا منظور خلافت خداست و قرائن کلامی بر این مطلب گواهی میده. اولا موقعیت این مکالمه را که بین خدای متعال و ملائکه واقع شد در نظر بگیرید. خدایی که مخلوقی رو میخواد بیافریند، به اصطلاح به تعبیر خودمون میخواد زمینه ذهنی برای ملائکه فراهم کنه به خاطر یک مسئله ای. ذهن ملائکه مسبوق باشه به این که یک موجود خاصی دارای ویژگی هایی و اونها نسبت به او یک وظیفه ای دارن، و اون این است که موقعی که آفرینش او به حد کمال رسید و روح درش دمیده شد، در مقابل او سجده کنه. پس حکمت این اخبار و این گفتگو زمینه سازی برای اون موضوعه. خب در چنین مقامی وقتی خدا میخواد بفرماید که من یک مخلوقی میخوام خلق بکنم و شما در مقابل او چنین وظیفه ای را خواهید داشت، آیا اینجا جا داره که بگه یک کسی جای گذشتگان خواهم آورد؟ یک موجودی جانشین موجودات پیشین خواهم کرد. خب ملائکه این را دیده بودند که دائما خدا موجودی را جانشین موجود دیگری میکنه. مسئله جدیدی نبود. آفرینش در جهان ماده همیشه به همین منواله. یک موجودی در یک مکانی در شرایط خاصی به وجود میاد، بعد از بین میره، جای خودش هم میره به یک وجود دیگری. در عالم طبیعت هیچ چیز ثابت و دائم و لایتغیر نیست. هر چیزی دارای اجلی است، سرآمدی داره، یه مدتی دورانی داره میگذرانه، تمام میشه، چیز دیگری جانشینش میشه. چیز تازه ای نبود که خدا بگه این موجوداتی در زمین دیدید هستن، حالا یک چیز دیگری جای اینها خواهد بود. گفتن نداره. میدانستن ملائکه که همیشه در روی زمین موجوداتی جانشین موجودات قبلی خواهند شد. به علاوه به محض اینکه خدا فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن اتجعل فیها من یسفک الدماء، من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا در روی زمین یک موجودی خلق خواهی کرد که افساد کند و خونریزی کند؟ این سؤال را مطرح کرد. صرف اینکه یک موجودی جای موجودات گذشته را خواهد گرفت که چنین سؤالی نداشت. یه موجوداتی بودن، منقرض شدن، نابود شدن، دورانشون تمام شد، موجودات دیگری خواهند اومد. اگر فقط همین مسئله بود، دیگه جای این نداشت که سوال کنند آیا این موجودی که تو خلق میکنی این کسی است که بناس افساد کند و خونریزی کند. به علاوه به اینم اکتفا نکردن، اضافه کردن و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما این که تسبیح و تقدیس تو میگیم، کاری جز تسبیح و تقدیس تو نداریم، بنده فرمان بردار به تمام معنا هستیم، کاری بر خلاف امر تو و فرمان تو انجام نمیدیم. آیا ما که این چنین هستیم نباید خلیفه بشیم؟ یک موجود دیگری که احیانا خونریزی خواهد کرد، افساد خواهد کرد، او خلیفه خواهد شد؟ اگر از اون کلام چیزی استفاده نمی‌شد که این موجود یک امتیازی دارد، مقام خلیفت اللهی دارد، اونا این حرفا رو نباید بزنن، جاش نبود. خب یه موجودی در روی زمین خواهد جدیداً پیدا شد و این جای گذشتگان را خواهد گرفت، خیلی خوب، چه ربطی داره به این که ما تسبیح و تقدیس میگیم؟ خب شما که هستی سر جای خود، کارتونم تسبیح و تقدیسه، شما که نمرانیت منقرض بشید، شما هستید، تسبیح و تقدیس دارم میگه سر جای خودش. خب یه موجود دیگری هم در روی زمین میخوام خلق کنم که جای گذشتگان رو بگیره، این چه ربطی داره به هم؟ وقتی خدا میفرماید من یه موجودی میخوام روی زمین خلق کنم، جای این سخن هست که بگن ما این که تسبیح و تقدیس میکنیم. خب شما هستید و تسبیح و تقدیس میکنید، در باره شما که صحبتی نبود. پس معلوم میشه اونا فهمیدن که این موجودی است که خلیفت الله هست، یک مقام عظیم الهی را خواهد داشت و در ذهنشون این بود که این مقام شایسته اوناست. اگر بناس کسی خلیفت الله بشه، ملائکه باید خلیفت الله بشن که کاری جز تسبیح و تقدیس خدا و انجام اوامر الهی ندارن. خدا اینها را خلیفت الله نکرده، میگه یه موجود زمینی که در معرض این هست که افساد و خونریزی هم ازش به وجود بیاد، این بناس خلیفت الله بشه. اگه این را نفهمیده بودند از این کلام، جای این حرفا نبود. به علاوه خدا وقتی میخواد بگه من یه موجودی رو میخوام بیافرینم، همینطور میخواد بگه یه چیزی میخوام خلق کنم با توجه به اون مقام که عرض کردم، این زمینه سازی هست برای اون امر بعدی که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. همونطور که در اون آیه سوره هج هست، انی جائلون انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من یک انسانی را از گل خواهم آفرید، هنگامی که خلقتش کامل شد و در او از روح دمیدم، برای او به خاک بیفتی سجده کنی. پس وقتی در این آیه می فرماید انی جائلون فل ارض خلیفه، خلیفه یه لفظ مبهمی نیست که یه چیزی جای گذشتگان را خواهد گرفت. اون جایی که مثلا فیل زندگی می کرده، حالا یه چیز دیگه اونجا جای او را خواهد گرفت. اما چیه؟ همینطور به طور مبهم یه چیزی همین اندازه است که جای او را میگیره، معرفی دیگری در کار نیست. آیا اینجوره یا نه، خدا با همین تعبیر میخواد معرفی کنه که این موجودی که میخوام خلق کنم چه ویژگی داره. اگر منظور خلیفه یعنی جانشین گذشتگانه، این معرفی نشد، فقط همین اندازه است که جای اونها خواهد بود، معرفی نشد. اگر سوال بکنید شما از کسی که آقا این کسی که روی فلان صندلی نشسته کیه، به شما بگن این جای شخصی را گذاشته که ساعت قبل از کلاس بیرون رفت، ایشون معرفی کنید که میبینه این جای اون نشسته دیگه، این تعریفی نشد، معرفی نشد. همین اندازه کسی است که جای اون کس را نشسته است، این تعریف نشد. وقتی خدا می‌فرماید من خلیفه آف می‌خواهم آف بیافرینم، معنیش این است که یه موجودی می‌آفرینم که همون جایی که موجودات قبلی زندگی می‌کردن، اینم همونجا زندگی خواهد کرد. این هیچ تعریفی از این موجود به دست نمیده که این چیه، چه خصوصیتی داره، چه امتیازی داره، در صورتی که مقام اختصا میکنه که این معرفی بشه من برای چی خلق کنم. و این یه موجودی است که لیاقت این داره که شما برای او سجده کنید و این زمینه سازی است برای همون فرمان. پس این کافی نیست که بگیم یه موجودی است جای موجودات دیگر را میگیره، همونجا میشینه، جانشین اوناست، هیچ تعریفی نمیشه. بلکه برعکس، خود همین کلمه معرف کامل این موجوده و بلاغت و حکمت کلام اقتضا میکنه که چنین چیزی بیان بشه. باید بگه یک موجود ممتازی است، یک ویژگی خاصی داره که بر اون اساس شما میبایست در مقابل او خاضع باشید. پس این تعبیر خلیفه همین معنا رو میرسونه که این موجود یک مقام ممتازی داره، ولی صرف این که کسی جای دیگری بشینه دلیل این نمیشه که مقام ممتازی داره، ممکنه خیلی هم از اون پستر باشه، ولی خب جای او هست، اونا رفتن این اومده جاش. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و اتبع الشهوات، معناش اینه که اینا خیلی بهتر از گذشتگانن، همین اندازه که جای اونا زندگی میکنه، گاهی ممکنه بهتر از اونا باشن، گاهی ممکنه بدتر و صد بدتر باشن. پس این جهت دیگری است که دلالت میکنه بر اینکه این خلافت، خلافت الهی است و این یک معرفی است برای این موجودی که آفریده خواهد شد. و همینطور وقتی خدا میفرماید من خلیفه ای قرار خواهم داد، آیا از این کلام عرف مردم که توجه به ظرایف و لطایف کلام داشته باشن چنین میفهمن که وقتی نمیگه جانشین کی و چی، احتمال میدن که خدا داره جانشین برای یک کسی دیگری تعیین میکنه. مثلا فرض فرمایید یک کسی که مسئولیتی داره، مقامی داره، ریاستی داره، اعلام کنه به کسانی که من جانشین قرار خواهم داد. هیچ که احتمال بیده که منظورش این است که جانشین فلان مدیر در فلان اداره جز در یک گوشه مملکت داره اعلام میکنه به مردم. فرض کنید مثلا در دستگاه‌های خبرگزاری اعلام کردن، تو رادیو تلویزیون اعلام کردن، توجه توجه، یک مسئله مهمی است، یکی از مقامات مهم مملکت یا رهبر انقلاب یک اعلامیه صادر کردن. چیه؟ من یک جانشینی تعیین خواهم کرد. مردم میفهمند که منظور اینه که فلان مثلا کارمندی که در فلان اداره گوشه مملکت کار میکنه یه جانشین برای او تعیین میکنه. یا نه، این مقام و این بیان وقتی جانشین کسی، نمیگن جانشین کی، معلومه جانشین خودم. من جانشین تعیین میکنم، این هیچ جای مناسبت نداره که یک کارمندی را توی فلان اداره میخوان بردارن یکی دیگه بذارن جاش. این اعلام عمومی با این تشریفات و بدون اینکه گفته بشه جانشین کی، هیچ کس احتمال نمیده غیر از این، یعنی جانشین خودم دارم تعیین میکنم. پس با توجه به این نکته هایی که از خود این سخن و قرائن حافظ به کلام استفاده میشه، جای تردیدی نباید باشید که منظور از این خلافت خلافت خداست و این مقام والایی است که دنبالش اون وقت اون امر صادر میشه که چون خلیفه من هست در مقابل سجده کنیم. ملائکه اگه بخوان در مقابل کسی خضوع کنن، یا در مقابل خداست یا کسی که خدا فرمان میده، جانشینی داره از طرف خدا، نیابتی داره، خلافتی داره. مناسبت این حکم و موضوع همین است که خلافت خلافت الهی باشه. بر این اساس استظهار میکنیم که منظور از خلافت در این آیه شریفه خلافت خداست. سوال دومی مطرح میشه، حالا که خلافت خداست، آیا این همون خلافتی است که به حضرت داوود داده شده بود یا این چیز دیگری است؟ برای اینکه این سوال اول جای خودش رو باز بکنه، عرض می‌کنیم که خلافت، خلافت خدا به دو صورت تصور میشه. یکی خلافتی که میتونیم اسمش رو بگذاریم خلافت تکوینی و یکی خلافت تشریعی. یعنی اگر گفته بشه که موجودی خلیفه خداست، دو معنا یا دو خصوصیت میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که بگیم این موجود کارهای تکوینیش به گونه ایست که به نیابت و خلافت از طرف خدا انجام میگیره، تصرفاتی که تکوینن در جهان میکنه، این تصرفات تصرفاتی است نیابتاً از خدای متعال و به عبارت دیگه کارهای خدایی به دست او جاری میشه. اون کاری که میبایست خدا انجام بده به وسیله او و به دست او انجام میگیره. در امور تکوین، تصرفات تکوینی در جهان، این خلافت تکوینی. ممکن است منظور از خلافت الهی خلافت در تشریعیات، در مسائل حقوقی، قانونی اینها باشه. یعنی تصرف تکوینی در جهان نمیخواد انجام بده، بلکه امری صادر میکند، قضاوتی میکند، حکمی میکند، اموری که تصرف عینی در تکوینات خارجی نیست. دستور میده این کار بشه، قضاوت میکند که باید چنین باشد، این را میگیم تصرف تشریعی. و اگر کسی از طرف خدا چنین کاری را انجام بده، میشه خلافت تشریعی. در مورد از داوود چی بود؟ یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اون خلافتی که به داوود داده شده بود نتیجهش حکم به حق بود، مربوط به تشریع. حالا خلافت تکوینی داشت یا نداشت اون مسئله دیگری است. این آیه متعرض خلافت تشریعی است. ممکن است از جای دیگری خلافت تکوینی هم در از داوود اثبات بشه، ما اونا نفی میکنیم، اما این آیه متعرض خلافت تشریعی است، ظاهرش اینه. و یا اگر خیلی کسی عرض کنم که تشکیک بکنه، دست کم باید بگیم که اعم از تشریع و تکوینی، که لااقل تشریع هم باید توش باشه، بلا خلافت تکوینی مناسبت روشنی با مسئله قضاوت نداره، باید متضمن خلافت تشریعی هم باشه تا تفریع برش بشه. فحکم، حالا که تو خلیفه ما هستی پس قضاوت کن. این پس قضاوت کن که متفرع بر اون جعل خلافت هست، باید تناسب داشته با هم. بعید نیست بگیم که ظاهر این آیه فقط خلافت تشریعی است، اما اگر خلافت تکوینی باشه باید با دلیل دیگری اثبات بشه. در اینجا چطور؟ اینجا صحبت قضاوتی در کار نیست، مشاجره و دعوایی مطرح نشده. آدم نمیخواد داوری بکنه بین کسی با کسی، هنوز موجود آفریده نشده، میگه یک کسی جانشین من است. جانشین من است در چی؟ در هر چه مربوط به خداست. اون کارهایی که خدا میباید انجام بده و اصالتاً به خدا انتساب داده میشه، نیابتاً و خلافتاً به چنین موجودی براز نسبت داده میشه. یعنی شأنیت این دارد که مجرای افعال الهی قرار بگیره. اون کاری که نسبت اصیلش به خداست، نسبت متوسط و فرعی و وساطتش هم به او خواهد بود. اینجا خلافت باید تشریعی باشه یا تکوینی؟ مناسبت بقام استضا داره که این خلافت تکوینی باشه. حالا لازمه این خلافت تشریعی هم هست یا نه، حضرت آدم خلافت تشریعی هم داشت یا نه، اون مسئله دیگریست. تناسب کلام اقتضا میکنه که تکیه روی خلافت تکوینی باشه، چه بسا لازمه چنین خلافت تکوینی خلافت تشریعی هم باشه، اون از خارج باید اثبات بشه، یا از دلیل دیگری مقام تشریع و قضاوت هم اثبات بشه، اونم باز نفی نمی کنیم. همونطور که در اون آیه گفتیم مناسبت کلام اقتضا میکنه که تکیه روی خلافت تشریعی باشد، در اینجا عرض میکنیم قرائن اقتضا دارد که تکیه روی خلافت تکوینی باشد. خب مسئله دیگری مطرح میشه، آیا این خلافتی که در این آیه میفرماید مخصوص حضرت آدم است و یا شامل کسان دیگری هم میشه؟ و اگه شامل کسان دیگری میشه، شامل همه آدمی زادگان و افراد انسان میشه یا شامل بعضی میشه؟ و اگه شامل بعضی میشه مشخصات اونها چیه؟